أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جلسه گذشته در و علیکم السلام در اولین تنبیه استصحاب بود که در بحث استصحاب استقبالی منعقد شد. عرض شد استصحاب استقبالی یعنی این که یقین و متیقن سابق باشه و مشکوک فعلی باشه، این که شد استصحاب معمول و متداول، یا نه مشکوک آینده باشد متیقن بالفعل. من امروز یقین دارم که آقای زید عادله، حرکتی از او سر نزده، اما میدونم یه معامله ای در معرض اون معامله قرار گرفته آقای زید و ممکنه اون معامله ربوی رو مرتکب بشه. از طرف دیگر فردا هم قراره توی محکمه بیاد شهادت بده. خب پس الان زید عادل است، شک حالی نیست، شک استقبالی است، مشکوک استقبالی است. شک که میگیم به اعتبار مشکوکه، و الا شک بالفعلم دارم، هم بالفعل شک دارم هم در آینده شک خواهم داشت. پس ما برای این که بهتر روشن بشه تعبیر به متیقن و مشکوک میکنیم. در استصحاب معمولی و متداول متیقن سابق است و مشکوک لاحق، اما در استصحاب استقبالی متیقن بالفعل است، مشکوک چی؟ آینده. این حاصل استصحاب استقبالی. ما عرض کردیم بعض از ادله ظهور دارن فقط در اعتبار استصحاب معمولی، اما ذیل بعض از ادله رو اشاره کردیم که تعلیل، و در تعلیل که ان الیقین لا ينقض بالشک، پر این تعلیل استصحاب استقبالی رو هم میگیره. چرا؟ میگه همانا یقین نقض نباید بشود به شک. خب معناش اینه که، و علیکم السلام، معناش اینه که یه یقینی داریم و یک شکی داریم، پس در نتیجه یک متیقن داریم و یک مشکوک داریم. اون مشکوک نمیتواند کاری کند که ما دست از متیقن برداریم. خب سواء اون که مشکوک بالفعل باشد و متیقن قبل، یا مشکوک آینده باشد و متیقن بالفعل. البته حالا شما اگر کتاب‌های تقریر رو مراجعه کنید، من شاید برای این بحث حداقل شاید 10 کتاب تقریر رو مراجعه کردم، شایدم بیشتر. معمولا این استصحاب استقبالی رو متعرض نشدن به عنوان خصوصا یک تنبیهی در اداد تنبیهات استصحاب، ولی عرض کردم مرحوم آیت الله خویی متذکرش شدم، اونم به عنوان اولین تنبیه از تنبیهات استصحاب. اینو عرض کردم که اگر مراجعه کردید به بعض از تقریرات و دیدید مستقلا بحثی ازش نشده، دغدغه‌ای برای شما ایجاد نشه.
این استصحاب استقبالی با اون بحث شک تقدیری،
او اصلا یه بحث دیگه است. بحث انشالله او رو میاریم. یکی از شرایط جریان استصحاب میگن این که مشکوک و متیقن بالفعل باشن، نه در تقدیر نه در فرض. او یه بحث دیگه است انشاءالله میاد. الان فعلا استصحاب استقبالی رو میگیم و بعد نقطه مقابلش رو عرض خواهیم کرد انشاءالله که استصحاب قهقرائیه، او رو هم انشاءالله متذکر میشیم. خب او الله میگن ان یکون الیقین و الشک بالفعل فعلیین لتقدیریین، اون که شما میفهمید بحثش میاد انشاءالله. خب مرحوم آیت الله خویی چند تا مثال زدن، فرمودن درسته که ما میگیم استصحاب استقبالی رو هم تعلیل در ضمن ادله حجیت استصحاب شاملش میشه، اما این در فرضی است که ثمره عملیه هم داشته باشه. البته این سخن ربطی فقط به استصحاب استقبالی نداره، هر استصحابی در فرضی جاری میشه که دارای ثمره فقهیه و عملیه باشه. حالا چند تا مثال میزنن ایشون و بد نیست بعض از این مثالهای ایشون رو ما توجه کنیم. یکی از مثالهاش که خیلی هم محل ابتلاس، بحث جواز بدار است برای زویل اعذار. یعنی چی؟ آقای زید اول وقت عذری دارد و نمیتواند بعض از اجزاء یا شرایط رو بیاورد، اما این آقای زید تارتن میدونه که این عجز تا آخر وقت هم ادامه دارد. روشنه؟ خب ایشون میفرمایم که اگر علم داره به بقاء عجزش تا آخر وقت، یقیناً بدار براش چیه؟ جائزه. بدار یعنی چی؟ مصدر باب مفاعله است، یعنی مبادرت کردن به عمل، اقدام فوری و فعلی به عمل، و همون که ما در عرف میگیم مبادرت کرد یعنی شتاف، یعنی به سرعت رفت سراغ عمل و انجامش داد، متوقف نکرد عمل رو بر مضی زمان و تغییر حال اعم از اجزاء و شرایط. خب کسی که میدونه عجز دارد تا آخر وقت، میگن اون مأمور است به عمل فاقد اون جزء و یا شرط، چون از اول وقت تا آخر وقت به نحو مستوعب شاملش میشود این عذر، لذا این بندت الله میتونه اول وقت مبادرت کنه به عمل فاقد یک جزء یا شرط. خب حالا این بنده خدا هم از دیدگاه عقل همانطور که مخیر بین افعال ارضیه هست، در ارض هم مخیر بین افعال طولیه هم هست. افعال ارضیه یعنی که خب میتونه این اتاق نماز بخونه، بره اون اتاق نماز بخونه، تو منزل نماز بخونه، تو مسجد نماز بخونه، نماز رو فرادا اقامه کنه، امام جماعت بشه، مأموم جماعت بشه، با عبا و عمامه و تحت الحنک نماز بخونه، بدون اینها نماز بخونه و الا ما شاء الله تو حرم مطهر یا اینا میشن افراد ارضیه، یعنی در عرض همن. هر کدوم از اینا اگر اتیان کرد دیگه تکلیف از ذمه‌اش ساقط شده و فرد دیگر لازم الاتیان نیست. افراد ارضیه که پر واضحه، افراد طولیه هم همینطوره. برای کیای حسینی؟ کسی که عذرش تا آخر وقت بگید باقیست، پس این میتونه مبادرت کنه و عمل رو فعلا انجام بده. اما اگر این بنده خدا عرض کردیم که عالمه، به زوال عذرش تا آخر وقته، یعنی میدونه قبل از این که وقت تمام بشه عذرش یقینا چی میشه؟ برطرف میشه. این بنده خدا آیا میتونه الان مبادرت کنه به عمل در حالی که میداند عذرش تا آخر وقت باقی نخواهد بود. مثلا حالا مثالای خیلی واضحی داریم، الان آب برای غسل یا وضو نداره، اما چند کیلومتر دیگه که مسیر رو طی کنه میرسه به آبادی و اونجا میتونه آب پیدا کنه برای غسل یا وضو. خب و عذرش هم میدونه تا آخر وقت دیگه باقی نخواهد بود. دعوایی که داشتن آیون که آیا اینجا بدار جائزه یا نه، مرحوم آیت الله خویی میفرماین لا یجوز له البدار بل یجب علیه الانتظار، باید منتظر بشه تا برسه به لحظه ای که عذرش چیه برطرف میشه. دقت کنید سوال چرا؟ توضیحش با بیان حقیر اینه که او مأمور شده به طبیعی عمل، درسته یا نه؟ به تعبیر مرحوم استادمون حضرت آیت الله فلسفی اعلی الله مقامه الشریف، خدای متعال از او صرف و طبیعه رو خواسته، نه طبیعت مقیده به اول وقت را. خدا خواسته که من از تو طبیعت صلات رو میخوام، روشنه؟ طبیعت صلات در اول وقت واجب نیست، او حد اکثر میشه چی آقایان؟ مستحب. اما طبیعت صلات رو خواسته، اونم با طهارت مائیه. خب من شاهدش اینه که من میبینم میفرماید فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آب پیدا نکردید، وجدان نکردید، سعید طیب، خاک پاک رو ازش به عنوان تیمم استفاده کنید. درسته، اما آیا وجدان ما برای کسی که میداند الان واجد نیست اما نیم ساعت دیگه مثلا واجد هست، یستق علا این آقا که تو واجد ما نیستی؟ میگیم اگر مأمورون به را نتواند با آب انجام دهد میشه فاقد الماء، اما اگر مأمورون به رو بتونه با آب انجام بده میشه واجد الماء. خب حالا میریم ببینیم مأمورون به در قضیه ما نحن فی چیه؟ مأمورون به همونطور که عرض کردم صرف طبیعته، طبیعت صرفه است، طبیعت محضه است، نه طبیعت در اول وقت. خب طبیعت محضه هم صرف الوجود یستق با احد وجودات، این بنده خدا الان نمیتونه طبیعت رو انجام بده، اما نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت بعد که میتونه طبیعت رو با طهارت مائیه انجام بده. پس این بنده خدا عاجز از طهارت ترابیه نیست، فاقد الماء نیست. بگید ای الان که آب نداره. بله، آب داشتن و نداشتن نسبت به مسئله چی سنجیده میشه؟ صلات. و در فرض ما این میتواند صلات رو در ضمن طهارت مائیه به جا بیاره. پس در این صورت که می داند عذرش در وقت از بین می رود، بدار برای این آقا جائز بگید نیست. حالا بگید آقا ارتباطش به بحث و نهازا چی شد؟ آها، الان بالفعل عذر دارد. دو فرضی که من تا حالا گفتم، یکیش این بود که میدونه آینده عذرش باقی است، اولی این بود که باقی است تا آخر وقت، گفتیم بدار چیه اونجا آقایون؟ جائزه. صورت دوم گفتیم میدونه که عذرش قبل از آخر وقت از بین میرود، اینم گفتیم بدار درش جائز نیست. دلیل هر دورم گفتیم، اولی هم دلیلش واضحه دیگه، چون او وقتی در مجموعه وقت عاجز از آب نیست، عاجز از طهارت مائیه، پس یستق علیه انه عاجز عن طهارت المائیه، یستق علیه انه بگید فاقد طهارت مائیه هست، پس در نتیجه مبادرت میتونه بکنه. برای چی ثواب اول وقت رو از دست بده؟ پس یکی یقین داریم که عذر تا آخر وقت باقی است، دومی یقین داریم که عذر قبل از اتمام وقت مرتفع می شود، اما سومی میشه محل کلام ما. الان یقین داره که عذر موجوده، اما نمیدونه آیا عذر در قبل از آخر وقت برطرف می شود یا نه. اینجا یقین حالی است، شک چیه؟ استقبالی. اشکال نکنید بگید شک هم الان داره. بله شک الان که داره، آینده هم داره، غیر از این که ما عرض کردیم مراد متیقن است و مشکوک. متیقن میشه حالی، مشکوک میشه چی؟ استقبالی. آیا عذر تا پایان وقت باقی است یا نه؟ بفرمایید حسینی.
خداوند چیزی که
از خواسته
پس طبیعت صلات البته مقید به یک وقتی، از دنون که شمس تا قصر تا، یعنی از خود زوال تا خود غروب. گفته در تک تک این لحظات اگه خواستی نماز بخوانی ما اب نداره، یعنی نماز رو باید بخوانی. بعد از یک طرف دیگه آیه وضو میگه اگر واجد آب نبودی در اون تایم و در اون زمانی که گفتی برو نماز بخوان، برو سراغ تیمم. و یکی از این زمان ها مثلا الان اول الله اکبر اذان که اذان گفتن، من خدا گفته از زوال تا قصر نماز بخوان، بعد اینجا میگه اگر خواستی نماز بخوانی در اون لحظه آب نداشتی برو وضو بگیر، برو تیمم کن. پس من میخوام بگم خود طبیعت صلات در همینجا گفته از زمان زوال تا زمان غروب. چرا شما میفرمایید این در الان واجب نیست، بعدن واجب میشه، پس باید صبر کنیم؟
چون عرض کردیم افراد خصوصیت ندارن در مجموعه. آیا از شما سوال میکنم، آیا این بنده خدا میتونه نماز با وضو بخونه امروز یا نه؟
بله ولی الان
الانش موضوعیت نداره. شارع تکلیفش که روی افراد نرفته که یکی از افراد فرد اول وقت است و در فرد اول وقت تمکن از طهارت مائیه ندارد. نه، اصلا امر شارع به طبیعت صرفه و طبیعت محض تعلق گرفته. آیا این بنده خدا صادق بهش بگیم که قادر است اتیان کنه طبیعت رو با طهارت مائیه یا نه؟ بله. خب پس باید بیاره دیگه. خب حالا ارتباط بحث معلوم شد با این. خواهش میکنم.
بر فرض سؤال آقا، مثلا کلن اتیان اون شرط وضو با آب کلن میره زیر سؤال، چون مثلا الان وقت دار خانم این فرض ذهنیت من درسته، الان از آن وضوع میگن خب من وضو ندارم، آبم مثلا الان یک ساعت دیگه مثلا ممکنه نباشه، یاد مثلا وضو ندارم آبم هست، همین الان همینجا میتونم تیمم کنم و نماز بکنم. به چه دلیل بیداریم که میگم که الان که آب در اختیار من نیست ولی
درسته؟ البته اون که جناب عالی میفرمایید او بالفعل، و حال این که محل کلام در تمکن از طهارت مائی است و الان ولو آب جلوش نیست، اما میتونه بره شیر رو باز کنه و متمکن بشه. آری اگر تمکن بالفعل بود، فرمای شما و مناقشه شما برایشون درست بود، وارد بود، ولی تمکن از آب است. خب حالا برگردیم. بنابراین حالا سوال این بنده خدا آیا میتواند در فرض شک در این که آینده آیا عذرم زائل میشود یا زائل نمیشود چه کار کنه؟ آیون مرحوم آیت الله خویی میفرماین اما مع الشک فی بقاء عذره لا یجوز له البدار. اگر شک کرد که محل کلام ماست، عذر فعلا موجوده اما در آینده هم موجوده یا نه، این آقا حق بدار چیه؟ نداره. چرا حق بدار نداره؟ چون اصلا نمیدونه که اون بدل آیا مأمورون به هست یا نیست. بدل چیه؟ طهارت ترابیه است مثلا. آیا اصلا من مأمور به طهارت ترابیه هستم یا نیستم؟ یعنی چی؟ یعنی اگر عذر تا آخر وقت باقی باشه، من مأمور به طهارت ترابیه میشوم. اما اگر عذر تا آخر وقت باقی نباشد، من مأمور به طهارت مائیم با توضیحاتی که دادیم. پس من شک دارم که آیا من مأمور به طهارت ترابیه هستم یا نیستم. خب شک که همین رو میخوام بگم جان، میخوام عرض کنم، شک که در این دارم که آیا طهارت حاصل میشه یا نه. به تعبیر آخر شک در این دارم که آیا عذر تا آخر وقت باقیه یا نه. ایشون میفرمایند که از یک طرف بدار میگیم جایز نیست. چرا بدار جایز نیست؟ چون که ما هنوز برامون یقین حاصل نشده که مأمور به طهارت ترابیه ایم، الا جواب سوال جناب عالی، الا این که ایشون میفرمایند خب استصحاب بقاء عذر تا آخر وقت در ما نحن فیه چیه؟ جاری است. به تعبیر ایشان به منزله علم به بقاء عذر به تعبد شرعی، چون شارع استصحاب رو حجت قرار داده. پس گو این که میتونی بگی من متعبد شدم که عذر تا آخر وقت باقی است. اگر عذر تا آخر وقت باقی است تعبدن به خاطر استصحابی که دلیل بر استصحاب یکی چی بود؟ روایات باب بود. پس خدای متعال شارعی که روایات باب استصحاب رو فرموده و حجت قرارش داده، همون ارکان استصحاب در استصحاب استقبالی نیز جاری است. پس استصحاب حجت است. لذا این بنده خدا میتونه اول وقت چکار کنه؟ نماز بخونه با طهارت ترابیه. خب اگر آمد و یک کلمه بگم فرمایشتون رو گوش میکنم، اگر آمد و اول وقت با طهارت ترابیه نماز خون و عذرش تا آخر وقت برطرف نشد، یعنی استصحاب با واقع مصادف شد، پر واضحه که عملش مجزی از وظیفه واقعیه بوده. اما اگر اومد و اول وقت با طهارت ترابیه نماز خون، فکر میکرد که استصحاب کرد عذر رو تا آخر وقت باقیه، اما اتفاقا برعکس شد، دید وسط وقت آب پیدا کرد، مثلا آبا وصل شد، زنگ زده بود به اتفاقات آب، گفتن آقا آب ها تا فردا قطعه، یعنی یک لیتر آب در اختیارش نیست، اتفاقا آب وصل شد. به نظر شما اینجا چه کار باید بکنه؟
امارات داره که با واقع استفاده نکنه.
چی؟
اگه خیلی بالا بگیرم استصحاب رو که معنی امارات باشه، مثل امارات دیگه که با واقع استفاده
نکنه باشه با خطا.
خب حالا به نظر شما چرا؟
چون در وقت اصلا
این بگید که آقا این بحث دائر مدار این میشه که آیا حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هست یا نه. امر ظاهری اگر گفتیم مجزی از امر واقعی هست، این جای مجزیه. اگر گفتیم مجزی نیست، این جای مجزی نیست.
حالا مثلا که این اماره بگید اصل نگیرید،
ما به اماره و اصل بودنش حرفی نزدیم، ما گفتیم امر ظاهری، امر ظاهری یا امر واقعی. امر ظاهری شامل استصحاب هم می شود.
اصطلاح دوم دیگه که شامل اماره و
بله دیگه بله، یک امر ظاهری داریم که فقط شامل چی میشه؟ اصول عملیه میشه. نه اینجا محل کلام ما اون معنای عامه. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ در اول رسائلم متذکر این مطلب شده بودن، اینجا امر ظاهری که میگیم اعم از اصل است و اماره که در قبال قطع به واقع قرار گرفته. شما چی فرمایش داشتی جناب محمدی؟
چرا به استصحاب برگشت؟ ما نمیتونیم به مثلا مهم و روایاتی که در مورد همین موضوع
حالا الان میخوام اونها رو ترسو کن. احسنت. خب تا اینجا پس گفتیم در استصحاب استقبالی در مثال ما جاری است و در نتیجه در فرضی که شک داره عذر باقیه یا نه، چون استصحاب استقبالی بقاء عذر رو جاری می کند، پس برای او بدار بگید جائز شد، که گفتیم حالا عذر یا برطرف میشه یا نمیشه بعدا اما مرحوم آیت الله خویی می فرماین درسته هازا فی غیر تیمم من الابدال الاضطراریه، ما طهارت مائیه و طهارت ترابیه به ادلش که مراجعه میکنیم یه چیز دیگه میفهمیم. چطور؟ چون میگن ما بعضی از روایات رو که نگاه میکنیم از اطلاق این روایات در بحث تیمم جواز بدار رو استفاده میکنیم. صحیحه حلبی میگه انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، از یه فردی، اذا اجنب ولم یجد الماء، جنوب شد و این بنده خدا واجد الماء بگید نبود. قال علیه السلام یتیمم بالسعید، با خاک تیمم کند. فاذا وجد الماء فلیغتسل ولا یعید الصلاة، اگر آب پیدا کرد غسل بکنه برای آینده، اما نمازی رو که خونده اعاده نکنه. هیچی. دلیل خاص داریم در بحث طهارت ترابیه نسبت به طهارت مائیه، و کلام حضرت هم اطلاق داره، نفرمودن فاذا وجد الماء خارج الوقت، نه اعمه اذا وجد الماء، که یکی از مصادیق وجدان ما که آقایا در وقته. خب اذا وجد الماء فلیغتسل اما لا یعید الصلاة، هیچی. دلیل خاص داریم در بحث تیمم و گفته که نیاز به اعاده بگیر ندارد. آری، چشم، آری نسبت به سایر موارد که استصحاب استقبالی ایجاد شد، اونجا میتونه بدار کنه، تیمم هم میتونه بدار کنه، ولی اونجا اگر در وقت عذر برطرف شد، اکتفا و عدم اکتفا، دائر مدار اکتفا به امر ظاهری و عدم اکتفا به امر ظاهری است. اما در بحث تیمم دیگه ما نیاز به اون بحث که آیا امر ظاهری مجزی هست یا نیست نیستیم. چرا؟ چون دلیل خاص داریم و از دلیل خاص و اطلاق دلیل خاص استفاده می کنیم. چی رو؟ اجزاء را. شما سوال داشتید؟ بله.
از تمنه لایو و سلات میتونیم بفهمیم که منظور از این روایت در وقت در خارج وقت، چون اولا خارج وقت باشه که دیگه اولا وقت سلات مطرح نیستیم.
چرا اعاده میگیم اصطلاحاً؟ اعاده، حالا اعاده گاهی اداءن گاهی قضاءنه، اعاده عنوان عام.
با فرض صورت مسئله اینه که خب این نمازشان خونده، عذرم داشته، تیمم کرده و عملاً اتیان کرده، خارج وقت دیگه اصلا واقعا موضوعی
خب به طریق اولا وقتی در وقت طرف نیاز به اعاده نداره، خارج وقت به طریق اولا دیگه نیاز به اعاده نداره. تو وقت عذر برطرف شده میگیم اعاده لازم نیست.
این لایوی دو صلات که حضرت میفهمن که پروسه بکن اما صلات رو اعاده نکن، منظور پس داخل وقته.
عرض کردم اصلا داخل وقت باشه، حالا ما که خواستیم به اطلاقش اخذ کنیم، شما به فرضم بگید ناظر به داخل وقته، میگیم بهتر. خارج وقت میشه به طریق اولا نیاز به اعاده نداره دیگه.
این مال استرار بود هم بودیم
جان؟
این روایت که خانه مال استرار بود، چون بمونیم مال عصد تیمم بود
چی؟
مال استرار هم بودیم؟
نه نه، عرض کردم ها بله، بدل استراری، بدل استراری البته تیمم، نه سایر بدل های استراری. خب باز آیت الله خویی میفرماید، ولی باز اتفاقا نگاه میکنیم بعضی از روایات در این مورد صریحاً در عدم جواز بدار. پس اول استصحاب استقبالی رو گفتیم تا آخر وقت، گفتیم یا عذر برطرف میشه یا نمیشه، اگر در وقت برطرف شد رفتیم سراغ بدلها، آیا مجزی هستن یا نیستن، گفتیم در ضمن راستی در مورد طهارت ترابیه از ظاهر دلیل استفاده میکنیم که چی؟ بدار جایزه و مکفی هم هست، مجزی هم هست. اما ایشون میگن باز نگاه میکنیم، ولی در او طرف یه روایاتی بودن که ازشون استفاده میشد که بدار بگید جایزه و مجزی هم هست، اما در نقطه مقابل صحیحه محمد ابن مسلم رو داریم از آقا امام صادق علیه السلام، میگه سمعته یقول اذا لم تجد ماء و اردت تیمم، تصریح در این مورده، فاخر التیمم الى آخر الوقت، تیمم رو تأخیر بنداز تا آخر وقت، فان فاتك الماء لم تفتك الارض، فات يفوتو، اگر آب از دستت رفته، زمین و خاک که از دستت نرفته، اون موقع یا علی تیمم کن و نمازتو بخون.
حدیث اول با اسم موفق و مقدم
نه، حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم. خب مورد این روایت چی آقایان؟ کاملا منطبق در ما نحن فیه. چرا؟ چون اگر چون اینجا میگن که بدار نکن، چرا آدم بدار نمیکنه؟ کجا بدار نمیکنه؟ جایی که امید داره که عذر بگید برطرف بشه. خب ایشون میفرمایند که اما جایی که علم به وقاع عذر باشه که نداره که. حالا پس ما یک روایت اطلاق داشت، او صحیحای اول هم شامل فرض یأس از برطرف شدن عذر میشد و هم شامل امید به برطرف شدن عذر میشد. این دومی با امید به برطرف شدن عذره. چرا؟ چون میگن تأخیر بنداز، تأخیر بنداز، شاید انشالله عذر برطرف بشه. اون صحیحای اول اطلاق داره، آیه جهانفر شامل امید به برطرف شدن عذر و یأس از برطرف شدن عذر میشود. این صحیحه فقط شامل امید به برطرف شدن عذر می شود. این صحیحه صحیحه مقدم را چه کار میکنه آقایان؟ تقیید میزند. او اطلاق داشت، این خاص مقیده، واضحه دیگه. پس در نتیجه چی میگیم از جمع بین ادله؟ میگیم اگر امید داشت به برطرف شدن عذر، باید صبر کنه تا آخرین جزئی که دیگه اگر صبر کنه نماز ازش فوت میشه. اما اگر بگید یأس داش، از آن اول میتواند بدار کند. مرحوم سید جان امید یعنی یک احتمال معقول عقلایی، همون مقدار. خب عرض آخرم هم بگم این تنبیه جان
شد تو بحث استصحاب که شما گفتین گفتی شامل شک و ظن میشه، بحث 50-50 فنا نیست.
بله
ظن هم که باشه هست.
بله
امید تو ظن حساب میشه این آیت هم
نه، غیر ظن هم هست، شک هم باشه امید. حالا قدر متیقنش دیگه ظنه، قدر متیقنش،
قدر متیقنش ظن باشه. بازم به اون حالت اول چی فرمانه؟ آره که امید و یأس داشته باشه، که امید تنها باشه، اون طرف شنی یک مقدار یأس داره دیگه.
خب بله، ولی اصطلاحا دیگه یأس گفته نمیشود. وقتی امید 70% داره، دقت کنید، اگر امید 70% نه، او رو دیگه یأس نمیگن آجان، او رو یأس نمیگن. بله یأس نمیگن دیگه، میشه بگیم هم امیدوار است، هم رجاء داره، هم یأس، یکی با هم قابل جمع نیست. حالا کلمه آخر مرحوم آیت الله خویی میفرماین اگر شک داره تا در زوار عذر تا آخر وقت، باید چکار کنه آقایان؟ بر طبق جمع بین ادله باید صبر کنه دیگه، باید صبر کنه. و افت السید فی الاروه اکس ما ذکرنا من التفصیل بین التیمم و غیره، ما در تیمم گفتیم باید در ظرف شک صبر کنه، در غیر تیمم میتونه بدار کنه. سید در تیمم گفته میتونه بدار کنه، در غیر تیمم ایشون فرموده میتونه چکار کنه؟ در غیر تیمم باید صبر کنه. ایشون میفرماین ولم یظهر لنا وجهو. حقیر عرض میکنم شاید مرحوم سید حمل کرده فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَنْ را بر وجدان بالفعل در تیمم، فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا. آیا من الان که میخوام نماز بخونم واجد الماء هستم یا نیستم؟ بالفعل واجد الماء نیستم دیگه، خب فَتَيَمَّمُوا. از کردیم دیگه، مرحوم آقای خویی هم میگن ما نفهمیدیم فرض سید رو. حقیر از میکنم شاید مراد سید از اون فتواش به تمسک به این قضیه و لسان دلیل بوده و در نتیجه ایشون گفته که در تیمم بدار جائز است. حالا ولیکن مسئله همانیه که ما عرض کردیم. وقت هست یا نه؟ خب انشالله فردا یک کلمه هم در استصحاب قهقرائی میگیم و استصحاب قهقرائی رو قبلا به نظرم یک اشاراتی داشتیم. حالا یک کلمه در استصحاب قهقرائی میگیم و با اون کلمه تنبیه اول از تنبیهات استصحاب تمام شد. انشالله تا برسیم به تنبیه دوم ولله الحمد.